ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان خبر درگیری در مرز ایران و پاکستان را تکذیب کرد. حسن روحانی خواهان تسریع در شناسایی عاملان اسیدپاشی‌های اصفهان شد. و معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید اگر تا موعد مقرر توافقی بین ایران و گروه 5 علاوه 1 صورت نگیرد، ایران مسئول خواهد بود. فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان خبر درگیری در مرز ایران و پاکستان را تکذیب کرد. روحام بخش حبیبی فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرگزاری فارس هر گونه درگیری در مرز ایران و پاکستان را تکذیب کرد. قبلا منابع پاکستانی گزارش داده بودند که میان ایران و پاکستان تبادل آتشی در منطقه مرزی دو کشور رخ داده است. به گزارش رسانه‌های پاکستانی ابتدا ایران 5 خمپاره به داخل خاک پاکستان شلیک کرد و پاکستان با شلیک 2 خمپاره بدان پاسخ داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از شنیدن گزارش دستگاه‌های مسئول درباره موضوع اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان خواهان تسریع در پیگیری عاملان این اتفاق ها شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای روحانی ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان و ابراز تأسف شدید از این اتفاق از 3 وزارتخانه کشور اطلاعات و دادگستری خواست تا برای یافتن عاملان سریعا اقدام کنند. آقای روحانی پیشتر این سه وزارتخانه را مأمور رسیدگی به اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای کرده بود. آقای روحانی همچنین از هیئت وزیران خواست تا روز یکشنبه کار روی گزارش‌های دستگاه‌های مسئول در این زمینه را در دستور کار خود قرار دهند. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران نیز تعداد قربانیان اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان را 4 نفر اعلام کرد، اما در این حال گفت این تعداد از ابتدای سال جاری تا کنون به 9 نفر میرسد که 4 نفرشان مرد بودند. او روز پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که وزارت بهداشت اقدام‌های لازم را برای درمان این افراد انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، سهیلا جورکش یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان که چشم‌های او توسط وزیر بهداشت معاینه شده بود، روز پنجشنبه در تهران تحت عمل جراحی چشم قرار گرفت. اما لازم به ذکره که خاطر نشون بکنم که امروز برنامه ساعت 6 به صورت زنده از همین استودیو برای شما پخش میشه. اگر که مایل هستید در این برنامه شرکت داشته باشید، موضوع این برنامه هم اختصاص داره به اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان. شما میتونید نظرات خودتون رو با کارشناس برنامه و همچنین با مجری برنامه و شنوندگانی که شنونده ساعت 6 امروز هستند در میون بگذارید. 6@radiofarda.com راهیه برای اینکه بتونید اعلام کنید که مایل هستید در این برنامه حضور به هم برسونید.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض میباشی.
بیرونش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببین چه کار باهاتون میکنم.
اما بپردازیم به ادامه خبرها و به سراغ خبرهایی بریم از منطقه خاورمیانه. با توجه به بحرانی که در سوریه و عراق شاهدش هستیم، حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش در یک ماه گذشته بیش از 500 تن از اعضای گروه‌های جهادی سوریه از جمله داعش و جبهه النصره در شمال سوریه را کشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناظر حقوق بشر سوریه با اعلام این خبر همچنین گفته است که از میان 553 فرد کشته شده 32 تن از اعضای گروه‌های جهادی نبودند. حملات هوایی ائتلاف علیه داعش در حالی ادامه دارد که مبارزان کوبانی همچنان کنترل این شهر را در دست دارند و به گفته یکی از مقام‌های رسمی وزارت دفاع آمریکا که خواسته نامش نشناس بماند، آمریکا فکر می‌کند که مدافعان کرد کوبانی قادر خواهند بود تا مقابل داعش بایستند. اما در همین لحظه ارتباطی داریم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا که هم‌اکنون در اربیل به سر میبره. ایلیا، به سلام میکنم و مایلم پیش از هر چیز شنوندگان ما رو درباره این مسئله در جریان بگذاری که خب اخبار زد و نقیزی هم شنیده میشه در این میون درباره اینکه ارتش آزاد سوریه اجازه یافته که در داخل کوبانی وارد بشه و عملیاتی داشته باشه.
ما هم سلام تو همه شنوندگان از رادیو فردا. اینطور که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده، توافق کردن ارتش آزاد سوریه، مخالفان مسلح حکومت بشار اسد رئیس جمهور این کشور و همچنین حزب اتحاد دموکراتیک کردی که توافق شده که 1300 نفر از شبه نظامیان ارتش آزاد وارد شهر کوبانی بشن برای کمک در دفاع از این شهر. این خبر اما از سوی این حزب کرد تکذیب شده. صالح مسلم رئیس این حزب تایید کرده که کانال‌های ارتباطی با ارتش آزاد سوریه باز شده و گفتگوهای در حال انجام هست، اما هنوز توافقی برای عبور 1300 تن از اعضای ارتش آزاد به شهر کوبانی صورت نگرفته. به هر حال به نظر میرسه گفتگو میان اپوزیسیون سوریه و همچنین کردها در کوبانی در جریان هست.
از طرف دیگه ایلیا، آمریکا هم گفته که وضعیت کوبانی تثبیت شده است و خطر سقوطش کاهش پیدا کرده. این اخباری که به هر حال وجود داره تا چه اندازه گفته های مقام های آمریکایی رو هم میتونه در اصل صحه برش بگذاره؟
محمد، هم اسلحه جدید به دست کردها در کوبانی رسیده و هم احتمالاً طی ساعت های آینده یا طی یکی دو روز آینده پیشمرگه ها از کردستان عراق وارد کوبانی خواهند شد. مسئولانی در فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا گفتند که خطر سقوط کوبانی نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده و وضعیت کردها نسبت به چند هفته گذشته بهتر شده، اما در این حال تاکید کردند که نمیشه گفت 100% خطر سقوط شهر از میان رفته و گروه خلافت اسلامی در هر حال به عملیات خودش ادامه میده. تمجید کردن از مقاومتی که کردها داشتن در کوبانی و گفتن هر چه اتفاق بیفته نمیتونیم بگیم که کردها با شجاعت نجنگیدن.
اما الان وضعیت در عراق به چه صورتیه؟ خبرهایی بوده که باز هم داعش تونسته به تصرفات خودش ادامه بده در عراق.
در استان الانبار گروه داعش یک روستا رو به نام روستای زاویت ابو نمر تصرف کرد شامگاه گذشته. این روستا در اون یک عشیره بزرگ ساکن هست، عشیره که در کل منطقه سنی‌نشین عراق صاحب نفوذ هست به نام عشیره ابو نمر. این عشیره جنگ های خونینی داشته با گروه داعش در ماه های گذشته، مقاومت کرده. الان بسیاری از اعضای این عشیره کشته شدن. گفته میشه در این روستا جنازه های اعضای عشیره در خیابان ها دیده میشن، همچنین جنازه های نیروهای امنیتی، و گروه داعش گفته به دنبال دیگر اعضای این عشیره هست تا اونها رو بکشه. سران عشیره به نظر میرسه با هلیکوپتر بغداد منتقل شدن، به علاوه افسران بلندپایه در ارتش عراق که در روستا بودن.
ایلیا، خبرهای دیگه هم هست که بهش بپردازی از دیگر کشورهایی که در ائتلاف علیه داعش حضور دارن؟
بله، فرانسه اولین کشور غربی هست، اولین کشور اروپایی هست که به ائتلاف بین المللی علیه داعش پیوست، به آمریکا پیوست در حملات خودش در عراق. اعلام کرد که جنگنده هاش 12 ساختمانی که در دست گروه داعش بوده بمباران کرده، منهدم کرده این ساختمان ها رو. در این ساختمان ها اسلحه سازی صورت می گرفته، انبارهای بزرگ اسلحه و مواد منفجره وابسته به داعش بوده و به نظر می رسه اینطور که هم مقام های فرانسه میگن، هم شاهدان عینی و ناظران و رسانه ها، ضربه سختی به گروه خلافت اسلامی وارد شده در این حمله ای که در نزدیک شهر کرکوک صورت گرفته.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا که از اربیل با ما صحبت میکرد. ساعت در اونجا 3:39 بعد از ظهر و در ایران در تهران 4:09 بعد از ظهر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
چین همراه 20 کشور دیگر آسیایی روز جمعه قراردادی برای تأسیس یک بانک آسیایی امضا کردند. مقام‌های چین امیدوارند این بانک تبدیل به رقیبی برای نهادهای بزرگ اقتصادی دنیا مانند بانک جهانی بشه. جزئیات بیشتر رو بگذارید از زبان بابک غفوری آذر بشنویم.
نمایندگان 21 کشور آسیایی روز جمعه در مرکز شهر پکن یادداشت تفاهم تأسیس بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی را امضا کردند. بانکی که بر اساس این یادداشت تفاهم تأسیس می شود، قرار است در زمینه تأمین منابع مالی پروژه هایی چون ساخت و ساز جاده‌ای، خطوط راه‌آهن، نیروگاه‌های انرژی و شبکه‌های ارتباطی در کشورهای مختلف آسیا فعالیت کند. کشورهایی چون چین، هند، قزاقستان، مالزی، کویت، قطر، پاکستان، سنگاپور و مغولستان از جمله کشورهایی هستند که در تأسیس این بانک مشارکت می کنند. ژاپن و کره جنوبی، متحدان منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا در آسیا در تأسیس این بانک مشارکتی نکردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی نوشتند تأسیس این بانک می‌تواند نمایشگر اقدام عملی پکن در ایجاد رقبای مالی برای سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی باشد. رئیس جمهوری چین ژی جینگ پینگ سال گذشته در نشست کشورهای آسیا پاسیفیک پیشنهاد تأسیس این بانک را مطرح کرد. پکن همچنین تأمین کننده بخش عمده ای از سرمایه اولیه این بانک در حدود 50 میلیارد دلار است. پکن انتظار دارد 50 میلیارد دلار دیگر از سرمایه این بانک توسط کشورهای دیگر و سازمانهای اقتصادی خصوصی تأمین شود. چین علاوه بر تأمین مالی بخش عمده ای از بودجه این بانک تازه، همچنین در تأمین بودجه اولیه بانک دیگری به نام بانک توسعه جدید که توسط کشورهای عضو گروه بریکس تأسیس شده مشارکت کرده است. روسیه، هند، برزیل، چین و آفریقای جنوبی کشورهای عضو گروه بریکس هستند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی پیرامون تأسیس بانک تازه در آسیا با اشاره به سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری چین در تأسیس این نهاد گفته با وجود این میزان سرمایه‌گذاری، همچنان سرمایه این بانک در مقایسه با سرمایه 220 میلیارد دلاری بانک جهانی و 175 میلیارد دلاری بانک توسعه آسیایی اندک است. پیشتر آمریکا نسبت به تأسیس نهادهای مالی تازه و مشابه سازی برای سازمانهای بزرگ اقتصادی بین‌المللی هشدار داده بود.
گزارش بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم، اما اجازه بدید که یک خبر دیگر رو با آگاهیتون برسونم. وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد اگر مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با جمهوری اسلامی ایران به نتیجه نرسد، جمهوری اسلامی ایران مسئول اصلی آن خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم شرمن اعلام کرده است که آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی آمادند تا توافق جامع را امضا کنند و اگر چنین اتفاقی نیفتد تقصیر متوجه ایران خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده است که 6 قدرت جهانی پیشنهاداتی منصفانه، قابل اجرا و همچنین مطابق با آنچه ایران برای پیشبرد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای‌اش در نظر دارد به این کشور ارائه دادند. خانم شرمن خطاب به ایران گفته است که رسیدن به توافق جامع تا تاریخ مقرر بهترین فرصت این کشور برای فرار از تحریم‌های اقتصادی است. وندی شرمن هدف آمریکا را رسیدن به توافقی پایا و جامع اعلام کرده است که به شکلی مؤثر تمامی راه‌های ایران برای رسیدن به سلاح هسته‌ای را مسدود خواهد کرد. اما همونطوری که گفتم، امروز برنامه ساعت 6 پخش میشه. در ارتباط با این برنامه که میتونید شرکت کنید، 6@radiofarda.com راهیه که میتونید اعلام حضور کنید برای شرکت توی این برنامه. و همچنین موضوع برنامه هم هست، اسید پشی های زنجیره‌ای در اصفهان. امروز یک برنامه دیگه هم پخش میشه که میتونید شنونده اون برنامه هم باشیم. پس ببینیم که امروز چه برنامه دیگه ای رو خواهید شنید از رادیو فردا.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا. مورد شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.